بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
خدا را شکر می کنیم تا این حد عمر عنایت فرمود، توفیق عطا فرمود که باز در مجلس درس و بحث من حاضر شدید. خداوند عالم توفیقاتش را از ماها سلب نکند. حق تعالی انشاءالله همه ما را موفق دارین قرار بدهد. خداوند عالم به همه علمای اعلام مراجع تقلید عالی مقام، بالخصوص حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، طول عمر عنایت بفرماید. خداوند عالم رزمندگان ما را موفق و معید و مظفر گرداند. این جنگ تحمیلی را به نفع ملت شریف ایران با پیروزی کامل به انتها برساند. باید فهرست بحث ما را باز هم اجمالا تذکر بدم، با اینکه در بحث های قبلیمون در آخر تحصیلات سال قبل توضیح داده بودیم، ولی لازم می دانم به طور اختصار باز هم بیان بکنم مطلب را، که فهرست بحث های امسالمون انشاءالله موفق شدیم چیه. در اول فرائد مرحوم شیخ فرمودند مجتهد وقتی احکام خدا را بررسی می کند نسبت به حکم خدا یکی از سه حال را پیدا می کند: یا حال قطع، یا حال ظن، یا به حال شک دچار می شود، به حال شک می افته. اگر نسبت به حکم خدا قطع پیدا کرد مسلم است که به قطع باید عمل بشود، جای حرف نیست. حالا این قطع از کجا میاد؟ خبر متواتری، اجماع محصلی، خبر واحد محفوف به قرائنی، مقدمات عقلیه قطعیه ای، امثال اینها نسبت به حکم خدا قطع پیدا می کند. خب به قطعش عمل می کند. البته این کمتر اتفاق می افتد که مجتهد نسبت به حکم واقعی الهی قطع پیدا بکند. شاید یک صدم احکام اینجوری نباشد طور قطع. اغلب برای مجتهد وقتی بررسی میکند احکام خدا را حالت ظن رخ میده. ظنها فرق دارد. بعض ظنها را عقل و شرع معتبر کرده، بعض ظنها را معتبر نکردم، معتبر نشده. بحثش در سال قبل گذشت کدوم ظن نیست که ارزش دارد مجتهد باید متابعت بکند اون ظن را، و کدوم ظن نیست که ارزش ندارد و ملحق به شک. ظن وقتی ارزش نداشت ملحق می شود به باب شک، چنانچه وقتی ارزش داشت ملحق می شود به باب قطع. این هم بحثش بودش. آمدیم برای مجتهد، نه حالت قطع رخ داد نه حالت ظن معتبر، افتاد به حال شک، یا اگرم ظنی پیدا کرده ظن غیر معتبر، ظنی که دلیل بر حجیتش ندارد، ظن غیر معتبر. اون وقت چه بکند؟ در حالت شک، در عالم شک چه وظیفه ای دارد؟ گفته شد که اگر مجتهد به عالم شک افتاد، چهار تا اصل مورد عمل مجتهد قرار می گیرد. یکی از این چهار اصل براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر، اینها چهار تا اصل است، اصول عملیه می گویند. اینها وسیله است دست مجتهد از اول فقه تا آخر فقه این اصول چهارگانه را با خود همراه دارد، که یه وقت دستش از قطع یا از ظن معتبر کوتاه شد، در حال شک واقع شد، از اون چهار تا اصل استفاده بکند. حرف اینجاست که این چهار تا اصل موردش کجاست؟ در کدوم شکوک براءت جاری می کند؟ کجاست که احتیاط به احتیاط عمل می کند؟ کجاست که استصحاب جاری می کند؟ کجاست که تخییر؟ حد اینجاست. اینجا لازم است که انواع و اقسام شکوک را اول در نظر بگیریم، که چند رقم شک برای مجتهد پیش بیاد و تقسیم بندی بکنیم. میگیم این شکه ها جای استصحابه، اون شکه ها جای براءت، اون شکه ها جای احتیاط هست، و همینطور باید عناوین شکوک و اقسام شکوک را درست مد نظر بگیریم. اینجور حساب بکنید، یادتون باشد پارسال هم توضیح داده بودم، قسمت فهرست بحث های ما همینجاست، اقسام شکوک. بله، ابتدا وقتی شک را تقسیم می کنید، از اونجا تقسیم بکنید که شک یا در تکلیف یا در مکلف و بهه. شک در تکلیف، شک در مکلف و به. مثلا نمیدانی توتون حلال است یا حرام، شک در تکلیفه که حرمت هست یا نیست. نمازی از تو فوت شده یا نه، قضا بر تو واجب است یا نه، شک در تکلیفه. یه وقت شک در مکلف و بهه، متعلق تکلیف بر تو مشکوکه. مثلا نمیدونی روز جمعه نماز ظهر باید بخوانی یا نماز جمعه، کدومش را خدا واجب فرموده. یا مثلا نمازی از تو فوت شده، اما یادت رفته نماز صبح فوت شده، نماز ظهر قضا شده، کدومشه؟ اجمالا میدونی یه نماز قضایی بر تو هست، اما کدوم نماز نمیدونی. شک در مکلف و به دیگر، یعنی متعلق تکلیف را نمیدانی اما خود تکلیف را میدونی. میدانی که یه نمازی باید بخوانی اما ظهر است یا جمعه نمیدونی. میدونی یه قضای واجبه اما نماز صبح را باید قضا بکنی یا نماز دیگه، اینه نمیدونی. مثلا از میکنیم شبهه برای شک در مکلف و به. ابتدا اینجور تقسیم بکنید، شکی در تکلیف را با شکی در مکلف و به مقابل بگیرید. بعد و کل منهما، چه شکی در تکلیف چه شکی در مکلف و به، تارتن شبهه تحریمیه است، تارتن شبهه وجوبیت، تارتن دوران بینال محظورینه. شک در تکلیف این سه قسم را دارد: تحریمی، وجوبی، دورانی. شک در مکلف و به اون هم همینطور تحریمی، وجوبی، دورانی. هر سه قسم شک در تکلیف وجوبی مثل این که انسان شک میکند این در هلال دعا واجب است یا نه، این در رؤیت الهلال دعا واجب است یا نه. شک در تکلیف تحریمی، نمیدونه شرب توتون حلاله یا حرامه، شک در تکلیف تحریمیه. شک در تکلیف دورانی، مثلا نمیدونی بله جهر به بسم الله در نمازهای اخفاتیه، نماز ظهر بسم اللهش را بلندتر بگویی واجب است یا حرامه، دفن کافر واجبه یا حرامه. مثلا شک در تکلیف دورانیه که این تکلیفه یا اون تکلیفه، وجوبه یا حرمته. شک در مکلف و به وجوبی، نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه واجبه. شک در مکلف و به تحریمی، نمیدونه این اینا خمره یا اون اینا خمره، این دستت نجسه یا این دستت نجسه. شک در مکلف و به تحریمی، شک در مکلف و به دورانی، مثل این که نمیدانی نسبت به این گوسفند وظیفه داری یا نسبت به اون یکی گوسفند وظیفه داری، و نمیدانی وظیفت وجوب ذبحه یا حرمت ذبحه. هم متعلق را نمیدانی که این گوسفنده یا اون گوسفنده، متعلق تکلیفه. تو یه نظری کردی اما نمیدونی راجب این گوسفند سفید بود نظرت یا راجب این گوسفند سیاه بود نظرت، راجب کدومش بود نظرتو. و نیز یادت رفته که نظرتو این بود که ذبح بکنی یا نظرتو این بود که ذبح نکنی، حفظش بکنی. هم متعلقش فراموش کردی که این گوسفنده یا این گوسفنده، و هم تکلیفش فراموش کردی که وجوب ذبحه یا حرمت ذبحه. شک در مکلف و به دورانی. پس توجه فرمودید که هم شک در تکلیف تحریمی و وجوبی و دورانی دارد، هم شک در مکلف و به تحریمی و وجوبی و دورانی دارد. این شد چند قسم؟ شش قسم. بله؟ این شد شش قسم. شک در تکلیف سه قسم، شک در مکلف و به هم سه قسم. و کل منها، هر یک از این شش قسم، یا شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه. ببینید حکمیه و موضوعیه در تقسیم سوم مطرح شد ها. در تقسیم اول تکلیفی و مکلف و به، شک در تکلیف یا مکلف و به. در تقسیم دوم وجوبی یا تحریمی یا دورانی. در تقسیم سوم شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. این در تقسیم سوم، در طبقه سوم قرار میگیرد، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. فرق شبهه حکمیه و موضوعیه را تذکر داده بودم، بازم اجمالا تذکر میدم. شبهه موضوعیه اینه که انسان حکم کلی را بداند، در مصداق اون کلی شک بکند. مثلا میداند آب حلاله اما نمیداند این کاسه آبه یا خمره، میداند خمر حرامه نمیداند این کاسه مایه آب یا خمره. میدوند خون نجسه اما نمیدوند این رنگ مخصوص این خونه، رنگ خونه یا چیز دیگره. این شبهه موضوعیه حکم کلی را میداند. اما در شبهه حکمیه این است که انسان حکم کلی را نداند. توتون حلال یا حرام مثلا حکم کلی را نمیداند. دعا واجب یا واجب نیست حکم کلی را نمیداند. در شبهه موضوعیه بخواهی شبهه را برطرف بکنی به متخصص او باید مراجعه بکنی. این کاسه مایع آب است یا خمره اینا پیش اشاره نمیبرند، پیش مجتهد نمیبرند، پیش عالم نمیبرند که این چیه، این حلاله یا حرامه، این آب یا خمره. اونو میبرند پیش اهلش، اون سرکه فروش، عرق فروش میبرند پیش او، از او میپرسند این خل خمر آب چیه. بله، رفع شبهه در دست اهلشه نه در دست شارع در موضوعات. اما در شبهات حکمیه رفع شبهه در دست شارعه. آیا توتون در اسلام حلال یا حرام؟ این شبهه را کی باید برطرف بکند؟ بله، شارع. دعا این در هلال واجبه یا نه؟ این شبهه را باید شارع برطرف بکند. بله، این دو تا فرق. فرق سومشون باشد که الان در تقسیم چهارم اون فرق سومم معلوم میشه بین شبهه حکمیه و شبهه موضوع. تقسیم چهارم این است که اون شبهه حکمیه منشأش یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسینه. یعنی مجتهدی که نمیداند توتون حلاله یا حرام چطور شده است که تو شک مونده؟ آخر منشأ شکش چیه؟ یه وقت فقدان نسته به این معنا که هر چی میگردد دلیلی پیدا نمی کند براش. وقتی دلیل پیدا نمی کند تو شک می موند آیا این حلال در اسلام یا حرامه. یه وقت منشأش اجمال نسته، اجمال نس مثلا گفته لا تشرب توتون، در یه نسی گفته لا تشرب توتون، نمی داند این نهی برای تحریمه یا برای کراهته. بنابراین که صیغه نهی حقیقت در حرمت نباشد، خب میشه مجمل لا تشرب توتون، میشه مجمل مردد بین حرمت و کراهت. یه وقت منشأش تعارض نسینه، وقتی احادیث را میگردد در یه حدیث گفته یجوز شرب توتون، در یه حدیث گفته یحرم شرب توتون. این دو تا حدیث با هم تعارض میکنن، در نتیجه تعارض مجتهد میفته تو شک که آیا حلاله یا حرامه. توجه فرمودید که شبهه حکمیه منشأش یکی از این ستاست، یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. اما شبهه موضوعیه منشأش چیه؟ انسان در موضوعات به شبهه میفته. منشأ شبهه در موضوعات اشتباه امور خارجیه، یعنی موضوعات خارجیه گاهی بعضش شبیه بعضی دیگره. مثلا نمیدونه این آب پاکه یا نجس، منشأ شبهه چیه؟ منشأ شبهه این است که خب آب پاک و آب نجس مگه شبیه هم نیستن؟ بله؟ خب شبیه همن، فلزایی سان نمیدوند این پاکه یا نجسه. یا این مای خله یا خمره چرا به شبه افتاده؟ منشأ شبه این است که خب این مشتبه شده، خل و خمر بسا شبیه هم میشه. وقتی شبیه هم انسان تو شبه میموند این خله یا خمره. خب این چهار تقسیم، چهار طبقه تقسیم. طبقه اول اشتباه نکنید، این که اصرار دارم، تأکید دارم، تکرار دارم، چون نوعاً محصل در این تقسیمات دوچار شبهه هست همیشه. میخوام درست مسلط باشید به این چهار طبقه تقسیم شک. تکلیف مکلف و به هر کدوم وجوبی تحریمی دلالانی، هر کدوم یا موضوعی یا حکمی، و حکمی هم یا لفقدان این است یا لاجمال این است یا لتعارض نسته. مطموع چند قسمی شد؟ 24 قسم. بله؟ یا بیشتر شد؟ 24 قسم شد به نظرم. 12 شکی در تکلیف میشه با 4 تقسیمش، 12 شکی در مکلف و به میشه. حسابشم روشن روشن. میخواهید هر کدوم را جدا حساب بکنیم ببینیم هر کدوم 12 تا شد یا نه. شک در تکلیف یا وجوبی یا تحریمی یا دورانی، این سه قسم. شک در تکلیف وجوبی، شک در تکلیف تحریمی، شک در تکلیف دورانی. شک در تکلیف وجوبی یا موضوعی است یا حکمی. حکمیش هم سه قسم میشه. حکمیش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. پس این وجوبی خودش شد 4. به جهت اینکه شک در تکلیف وجوبی موضوعی، شک در تکلیف وجوبی حکمی فقدان نص، شک در تکلیف وجوبی حکمی اجمال نص، شک در تکلیف وجوبی حکمی تعارض نصه، این 4 تا شد. شک در تکلیف تحریمی، اونم همینطور. شک در تکلیف تحریمی موضوعی، این 1. شک در تکلیف تحریمی حکمی فقدان نص، شک در تکلیف تحریمی حکمی اجمال نص، شک در تکلیف تحریمی حکمی تعارض نص، اینم 4. شک در تکلیف دورانی، شک در تکلیف دورانی موضوعی، شک در تکلیف دورانی موضوعی، مثل اینکه ذبح حاضر غنم، حاضر بله، شک در بله، باید اینجوری فرض بکنیم یک موضوعی باشد که اون موضوع مردد باشد بین الوجوبی و حرمت، نه بین دو شک در تکلیف باشد، شک در تکلیف باشد. مثلا ندانی این دفن کافر، بله، دفن الکافر واجب او حرام، این شک در تکلیف حکمی است، نه شک در تکلیف موضوعی. شک در تکلیفی باشد که خودش هم موضوعی. ذبح الغنم هم باز شک در مکلف و به موضوعی میشه، شک در تکلیف موضوعی. بله، این مایه خودش هم دورانی، شک در موضوعی دورانی. نه. حالا مثال روشنه براتون عرض میکنه. بله، شک در تکلیف موضوعی، شک در تکلیف دورانی، شک در تکلیف دورانی موضوعی. بله، شک در تکلیف دورانی موضوعی. بله، صبر کنید، شما صبر کنید آقا، من خودم مثالشو براتون پیدا میکنم. شک در تکلیف دورانی موضوعی. بله، این موضوع از مصادیق واجبات یا از مصادیق محرمات. بله، از مصادیق واجبات یا از مصادیق محرمات. بله، صبر کنید. یک گله گوسفندی است نذر کرده که هیچ کدوم را نفروشد. یک گله گوسفندی است نذر کرده همه را بفروشد. حالا یه گوسفند آمده در این وسط، زیبا به چشم این بابا نمیدوند از اون گله گوسفندیست که نذر کرده بفروشد یا از اون گله گوسفندیست که نذر کرده نفروشد. این گوسفند چی میشه؟ شک در تکلیف دورانی، خودشان شبهه موضوعیه. توجه فرمودید یا اشتباه کردیم؟ شک در تکلیف دورانی خودشان موضوعی. مثل همون غنم، این غنم آیا از اون غنم هاییست که ذبحش واجبه؟ بله، بیعش واجبه؟ یا از اون غنم هاییست که بیعش حرامه؟ شک در تکلیف دورانی خودشان موضوعی. اما شک در تکلیف دورانی حکمی، شک در تکلیف دورانی حکمی، مثل دفن الکافر واجبون او حرامون، شک در تکلیف دورانی حکمی است. اونم منشأش یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نصین. دیگه اونها را شما خود تو فرض میکنید. پس شک در تکلیف وجوبی موضوعی، شک در تکلیف وجوبی حکمی فقدان نص، حکمی اجمال نص، حکمی تعارض نصین. این چهار تا شک در تکلیف وجوبی. شک در تکلیف تحریمی اونم همینطور، یا موضوعی، یا وجوبی فقدان نسلی، یا اجمال نسلی، یا تعارض نسلی. شک در تکلیف دورانی اونم باز یا موضوعی، یا حکمی فقدانی، یا حکمی اجمالی، یا حکمی تعارضی. سه چهار تا دوازده. شک در مکلف و به اونم عیناً همینطور. شک در مکلف و به وجوبی، شک در مکلف و به وجوبی موضوعی. نمیدانی نماز ظهرت قضا شده یا نماز عصرت قضا شده. خب شک در مکلف و به هست وجوبی موضوعی. شک در مکلف و به وجوبی حکمی فقدان نفس، یا اجمال نفس، یا تعارض نفس. مثل این که نمیدانی ظهر واجبه یا جمعه واجبه. خب این شک در مکلف و به وجوبی حکمیه دیگر. حالا منشأش را یا فقدان نفس بگیرید نسلی نداشتیم تو شبه موندیم، یا اجمال نسل بگیری مثل از صلات الوسطا. من چی میدونیم صلات الوسطا معناش چیه؟ ظهر را میگن یا جمعه را، اجمال نسل. یا تعارض نسل اینه، یه نسل گفته صل الظهر، نسل دیگه گفته صل الجمعه، تعارض نسل اینه. شک در مکلف و به وجوبی موضوعی یا حکمی فقدان نسلی و اجمالی میتونه. شک در مکلف و به تحریمی موضوعی مثل این اینا خمره یا اون اینا خمره. شک در مکلف و به، شک در مکلف و به حکمی تحریمی، شک در مکلف و به حکمی تحریمی مثل این که نمیدونیم در اسلام مثلا خداوند عالم اینجا رو باید فرض بکنید شرب توتون را حرام کرده، یا استعمال حدید را حرام کرده. نمیدونیم در اسلام کدوم حرام شده، یا شرب العسل بزن شاره چیزی گفت ولی من دقت نکردم. فرمود لا تشربی توتون، یا فرمود لا تشربی عصیر، کدوم را فرمود؟ یادم رفت. خب این شک در مکلف و به تحریمی حکمیست، حکمی. حالا منشأشم باز یا فقدان نسل، یا اجمال نسل، یا تعارض نسل، اون فرق نمی کن. شک در مکلف و به دبرانی، شک در مکلف و به دبرانی موضوعی، شک در مکلف و به دبرانی موضوعی، همون مثالی که عرض کردم. آیا نظرش راجب گوسفند سفید بود یا راجب گوسفند سیاه بود؟ و اونم تازه نظر کرد که ذبح بکند یا نظر کرد ذبح نکند. شک در مکلف و به دبرانی موضوعی است. شک در مکلف و به دبرانی حکمی، حالا یا فقدان نسل، یا اجمال نسل، یا تعارض نسل. مثل این که نمیدانم تکلیف آمد روی شرب عصیر یا آمد روی شرب توتون، نفهمیدم تکلیف روی کدوم یکی آمد. و اون تکلیفی که روی هر کدوم نمیدونم آمده، وجوبی آمده یا تحریمی. مثلا نمیدونم شاره گفت اشرب توتون، لا تشرب توتون، اشرب العصیر، لا تشرب العصیر، کدوم را فرمود؟ شک در مکلف و به دورانی حکمی لفقدان نسل، یا لاجمال نسل، یا لتعارض نسل. باید اینجوری فرض بکنید تکلیف آمد روی توتون یا روی عصیر. روی هر کدوم آمده باشد، تکلیف به فعل یا تکلیف به ترک، اونم نمیدونم. خب این میشه شک در مکلف و به حکمی دبرانی حکمی، حالا یا فقدان یا اجمال یا تعارض. بازم 3-4 تا 12 تا. پس 12 تا شک در تکلیف، 12 تا شک در مکلف و به. بله، تقسیمات ما در 4 درجه انجام گرفت. در مجموع یا تکلیف یا مکلف به، یا وجوب یا حرمت یا تحریم، و هر کدوم یا وجوب یا حرمت یا دوران، و هر کدوم یا موضوعی یا حکمی، حکمی هم که منشأش یا فقدان یا اتمام یا تعارض، روی هم رفتش 24 قسم. 4 قسم. تقسیم آخری دیگه تمامه، این به لحاظ دیگه تقسیم میشه. و هر شکی در عالم از این 24 تا یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. خب پس در مضمون میشه چقدر؟ 24 تا 48 تا. با این تقسیم آخری، البته سابقا که این تقسیمات را میگفتم این جلوتر ذکر میکردم که هر شکی یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. اون وقت اون که حالت سابقه دارد اون کنار میزدیم، اون که حالت سابقه ندارد اون 24 را. حالا بهتر میبینم نه به این ترتیب از اول که شروع میکنیم از اونجا شروع بکنیم. تکلیف مکلف وقتی 24 شد در تقسیم آخری، این 24 یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. بله تو 24 تا اونجا که حالت سابقه دارد جای استصحاب است و بحثش انشاءالله سلامتی شد سال دیگه، بحث استصحاب. فلذا 24 قسمی که حالت سابقه داشته باشد که جای استصحابه سال دیگه انشاءالله تا. 24 قسم دیگه که حالت سابقه ندارد جای اصول سگانه است، براءت و احتیاط و تخییر. این فهرست بحث های امثال من است انشاءالله تعالی. این 24 قسم با نداشتن حالت سابقه که مجرای اصول سگانه است، براءت و احتیاط و تخییر. تمام این 24 تا را به این ترتیبی که برای شما عرض کردم شما از ما طلبکارید که انشاءالله همشون را باید به ترتیب ذکر بکنید. الحمدلله به مقصودمون در این قسمت رسیدیم. فهرست بحث ما را بعدم انشاءالله باز روی ورق میارید این 24 قسم را که این فهرست برنامه های سالانه تون است. بعضی ها اشتباه میکنن شک در تکلیف را با شبهه حکمیه، اشتباه میکنن شک در مکلف و به را با شبهه موضوعیه. ولی با این بیان بنده دیگه محلی برای این شبهه نمون. توجه فرموده که شک در تکلیف کجا، شبهه حکمیه کجا. شک در تکلیف وقتی تقسیم شد، بله اول شک در تکلیف تقسیم میشه به وجوبی، تحریمی، دورانی و کلون منها، و هر یک از این ستا تقسیم میشه به شبهه حکمی و شبهه موضوعی. پس شک در تکلیف اهم است از این که شبهه حکمیه باشد، مثل دعا این در هلال واجبه یا نه، توتون حرامه یا نه. خب شکی در تکلیف است، خودشم شبهه حکمیه. یا شکی در تکلیف باشد و شبهه موضوعیه، مثل اینکه نمیدوند این مایه آبه یا خله، پاکه یا نجسه. این شبهه حکمیه. شکی در تکلیفه یا مکلفه به که این آب پاکه یا ناپاک، بخورد یا نخورد. شکی در تکلیفه یا مکلفه به تکلیف، خودشم شبهه موضوعی است. شک در مکلف و به اهم است که شبهه حکمیه باشد، شبهه حکمیه باشد، نمیدونه ظهر واجبه است یا جمعه واجبه، یا شبهه موضوعیه باشد، این اینا نجسه یا اون اینا نجسه، کدومش نجسه، این خمره یا اون خمره، کدومش خمره. هر کدوم را همیشه با مقابل خودش محاسبه بکنید. تکلیف مقابلش مکلفه، حکمیه مقابلش موضوعیه. دیگه هیچ وقت انشاءالله اشتباه رخ نمیده. حالا که از این قسمت فکرمون راحت شد، هم تقسیم شقوق همه اینها و هم فرقه های شبه حکمیه با موضوعیه که سه تا فرق داشت همه را توضیح دادیم، حالا ببینیم از این 24 قسم کدوم را شیخنا شروع کرده. شیخنا رحمه الله شک در تکلیف را شروع کرده. انشاءالله چند ماه دیگه میرسیم به شک در مکلف و به. فعلا که شروع شده، شک در تکلیف شروع شده. خب شک در تکلیف وجوبیش یا تحریمیش یا دورانیش کدومش شروع شده؟ شک در تکلیف تحریمی شروع شده. خب شک در تکلیف تحریمی شروع شده، موضوعیش یا حکمیش؟ حکمیش شروع شده. شک در تکلیف تحریمی حکمی. حکمی فقدان نسش یا اجمال نسش یا تعارض نسش کدومش شروع شده؟ فقدان نسش اون که شروع شد. شک در تکلیف تحریمی حکمی فقدانی این شروع شده. از اون 24 مسئله 24 مورد این یکی شروع شده. 23 تایی دیگه انشاءالله تعالی بعدم به تدریج شروع خواهد شد. شک در تکلیف تحریمی حکمی فقدانی، چون که نمیدونیم شرب توتون در اسلام حلال یا حرامه، یا شرب عصیر در اسلام حلال یا حرامه. خب شک در تکلیف دیگر خودش هم تحریمیه، بله خودش هم حکمیه، منشأش هم فقدانی نسته. آقایون دلیلی پیدا نکردن بلاش، موندن تو شبهه حلال شرب توتون یا حرامه. ما اینه شروع کردم. فرمودن که آقایان اخباریگین با آقایان مجتهدین اختلاف دارن. آقایان اخباریگین میگفتن باید احتیاط بکنیم و ادلهشون هرچه بود بررسی کردیم و جوابشون را هم کافیان شافیان وافیان دادی کنار رفت. شروع کردیم حرف مجتهدین را. مجتهدین گفتن نخیر، ما باید براءت جاری بکنیم. توتون حلال است یا حرام؟ بگیم انشاءالله حلاله. حلاله. ادلهشون چیه؟ ادلهشون 4 تا: الکتاب و سنت ولی اجماع ولی عقل. الکتابشون را تمام کردیم، رسیدیم سر از سنت. انشاءالله فردا التماس دعا داریم.